با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 40. امروز به ادامه داستان زندگی یوسف در فصل 40 خواهیم پرداخت. به انجام رسیدن خوابها. در پیدایش فصل 40 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم: سه روز بعد جشن تولد فرعون بود و به همین مناسبت ضیافتی برای مقامات مملکتی ترتیب داد. او فرستاد تا رئیس ساقیان و رئیس نانوایان را از زندان به حضورش بیاورند. سپس رئیس ساقیان را به کار سابقش گمارد، ولی رئیس نانوایان را به دار آویخت، همانطور که یوسف گفته بود. اما رئیس ساقیان یوسف را به یاد نیاورد. یوسف بیچاره به نظر می رسد که این سرنوشت بدون امید اوست. او اینجاست نه تنها به عنوان یک برده، بلکه همچنین شخصی که به اشتباه متهم و محکوم شده است. باور کنید تحمل سالن غذاخوری زندان و اندازه خطاکار بودن به علت انجام یک جنایت سخت است. این پسر بیچاره در اینجاست و قصد فوتیفار این است که او را به فراموشی بسپارد. این روش او برای سرپوشاندن بر ننگ و رسوایی در خانه شخصیش می باشد. یوسف باید هزینه مخفی‌کاری او را بپردازد. تنها پرتوی نور برای یوسف این است که ساقی او را در نزد فرعون به خاطر آورد. به نظر می رسد روش فوق‌العاده‌ای برای جلب توجه کردن در نزد فرعون است. اما ساقی آنچنان مشغول زمین‌سازی برای برگشت به شغل خودش و مورد توجه و نظر فرعون قرار گرفتن می باشد که همه چیز را در مورد یوسف بیچاره فراموش می کند. خدا می خواست او را برای هدفی هنوز در زندان نگاه دارد. فرض کنید ساقی به فرعون گفته بود در زندان بیگناهی می باشد. او نبایستی در آنجا بماند. به طور اشتباه او را متهم و محکوم کردند. او خواب مرا برای من تعبیر کرد. من مطمئنن او را تایید می کنم. ای فرعون، به او اجازه بده که از زندان خارج شود و فرض کنید فرعون او را از زندان بیرون می آورد. آیا نمی بینید چه اتفاقی می افتاد؟ او در خانه خودش در سرزمین کنعان می بود در آن زمان که فرعون به او نیاز داشت تا خوابش را تعبیر کند. اما خدا می‌خواست او را در نزدیکی نگاه دارد و زندان یک مکان مناسب برای نگاه داشتن او بود. در آنجا هیچ مشکلی برای فرعون نبود که او را بیابد وقتی به او احتیاج داشت. با وجود شرایط مایوس کننده، یوسف ایمان داشت که خدا در زندگی او در حال عمل کردن است و زندگی او را به پیش می‌برد. ثمرات این ایمان آشکار و نمایان بودند. او در هر رابطه‌ای در زندگیش بسیار وفادار بود. او نسبت به فوتیفار وفادار بود، در زندان نسبت به زندانبانان وفادار بود، او به خدا وفادار بود و همیشه او را جلال می‌داد. بعداً خواهید دید که او نسبت به فرعون نیز وفادار بود و همچنین نسبت به برادران خودش نیز وفادار خواهد بود. متوجه هستید؟ ایمان یوسف او را وفادار ساخت. دوست من، باور دارم اگر شما حقیقتاً ایماندار باشید، وفادار خواهید بود. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که یکی از واقعیت‌های غم‌انگیز آن وجود تعداد کم مسیحیان حقیقی است که بتوان به آنها اعتماد و اتکا کرد. دوستی دارم که سرپرست یک سازمان مسیحی بزرگ است. امکانی فراهم شد که در یک شهر در خارج از کشور یکدیگر را ملاقات کنیم و من و او به تنهایی با هم گفتگویی را داشته باشیم. برای من درباره تعدادی از مشکلاتش صحبت کرد. او در یک سازمان بزرگ است و اکنون به من می گفت که چه تعداد کمی از افراد را دارد که می توانست واقعا به آنها اعتماد کند. به خاطر داشته باشید این یک سازمان مسیحی است. ما افراد کمی را مشاهده می کنیم که نسبت به جایگاه و مقامشان امین و وفادار باشند. شکرگزار خدا هستم برای آن اشخاصی که وفادار می باشند. من همیشه از خداوند تشکر کردم که در هر جایی که بودم تعداد کمی افراد وفادار در اطراف من قرار داده است. به شما بگویم چنین اشخاصی عزیزانی هستند که تشویق و تقویتی بزرگ می باشند. ارزش این گونه افراد را در زندگی خود بدانید. یوسف چنین مردی بود. ایمان او وی را وفادار ساخت. حتی در زیر زحمات و وسوسه ها این ایمان به او همچنین دیدگاهی امیدوار به زندگی را عطا کرد. و این ایمان او بود که دیدگاهی محبت‌آمیز و مهربان نسبت به هر فردی را در او ایجاد کرد. دقت کنید که چقدر با مهربانی نسبت به ساقی و نانبار رفتار کرد و بعداً مهربانی او را نسبت به برادرانش خواهیم دید. نکته دیگری که ایمانش برای او انجام داد این بود که او را فروتن ساخت. او تمام جلال را در هر چه به دست می آورد یا اتفاق می افتاد به خدا می داد. او چه شخصیت عالی و قابل ستودنی داشت. چه چیز سبب آن بود؟ او به خدا ایمان داشت. او خدا را باور داشت و به او اعتماد می کرد. او همان گونه که ابراهیم به خدا ایمان و باور داشت، به خدا یقین داشت و با او راه می رفت. اینها همه میوه‌ای بودند که آن ایمان در زندگی او تولید کرد و به ثمر آورده بود. اکنون یوسف اینجاست، فراموش شده در زندان، اما کسی هست که او را فراموش نخواهد کرد. خدا او را فراموش نکرده است و در زندگی او در حال کار کردن است. دوست من، این نکته برای من و شما پیامی دارد. من نمیدانم همکنون شرایط شما چیست، اما بر اساس نامه ها و اخباری که از بسیاری جاها به ما میرسد میدانم افراد زیادی هستند که در وضعیت ها و شرایط سخت به سر میبرند. افرادی هستند که در مسیر پر از صخره و تاریکی قدم برمیدارند و به نظر راهی برای خروج از شرایط خود نمیبینند. از خود میپرسند آیا اصلا برای خدا مهم هستند و آیا خدا توجهی به آنان دارد؟ برای جواب دادن به این گونه سوالها و این افراد است که خدا داستان یوسف را در کتاب مقدس داده است. او می‌خواهد شما بدانید او توجه و مراقبت می‌کند و در زندگی شما در حال عمل و حرکت است. اگر شما فرزند او هستید، اجازه می‌دهید چیزهایی در زندگیتان اتفاق بیفتند که برای خیریت و منفعت شما خوب هستند. تنبیهات و توبیخ او همیشه خوب و برای خیریت ما می باشند. فراموش نکنید چه خدای عالی و قابل ستایشی داریم.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 40 در کتاب پیدایش به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 41 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 41. موضوعات این فصل عبارتند از خوابهای فرعون، یوسف ناظر مصر می شود، دو پسر یوسف، منسی و افرایم. چه تفاوتی است بین این فصل و فصل قبلی که یوسف را در زندان فراموش شده، تنها و درمانده دیدیم؟ اما همه اینها برای هدف خدا در زندگی او اتفاق افتادند. اگر ما می توانستیم امروز دست خدا را در زندگی خود تشخیص دهیم، به زندگی ما چهره دیگر داده می شود و منظره دیگر از آن می دیدیم. در این فصل خواهیم دید که یوسف از زندان آزاد می شود وقتی خوابهای فرعون را تعبیر می کند. به عنوان ناظر در تمام سرزمین مصر انتخاب می شود و با آسنات دختر کاهن اون ازدواج می کند که منسی و افرایم را به دنیا می آورد. این داستانی است درباره بیهودگی ثروت. من هیچ داستانی حتی تخیلی دیگری را نمی شناسم که به اندازه داستان تحولات زندگی یوسف هیجان انگیز باشد. در این فصل می توانیم به یقین دست خدا را در زندگی یوسف ببینیم. یوسف به مراقبت و توجه خدا حتی در دوران بدبختی و فلاکت خود آگاه بود. این موضوع در او خصلت‌هایی را رشد داد که میوه و ثمره روح القدس هستند. یکی از آنها صبر و بردباری میباشند. حقیقت بیان شده در رومیان فصل 5 آیه 3 که میگوید زحمات و سختی‌ها صبر و بردباری را ایجاد میکند، کاملاً در زندگی یوسف نمایان میشود. در این فصل میبینیم که این جوان را به حضور فرعون امپراتور بزرگ زمان میآورند، همانطور که بعدها دانیال به حضور نبوکدنصر آورده میشود. هر دوی آنها خوابها را تعبیر میکنند. سپس ما شاهد قحطی در آخر فصل خواهیم بود. کدام هدف خدا بایستی در اینجا به انجام میرسید؟ خدا میخواهد از آن استفاده کند تا خانواده یعقوب را از کنعان، از میان گناهان کنعانیان بیرون آورده و آنان را در مکانی مجزا و منزوی در منطقه جوشن قرار دهد. این یکی از اهداف او می باشد. من مطمئنم که خدا دلایل زیاد دیگری نیز داشت، اما این هدف او آشکار است. در مسیری که طی می کنیم، امیدوارم که شما به نکاتی که در آنها یوسف شبیه عیسی مسیح خداوند است دقت و توجه دارید. بعداً تعداد بیشتری از این شباهت‌ها را مقایسه خواهیم کرد. این موضوع مطلب مهمی است که باید به آن توجه کرد. خواب‌های فرعون، به یاد دارید که ساقی و نانوای فرعون در همان زندانی بودند که یوسف در آن اسیر بود. یوسف خواب‌های آنها را به درستی تعبیر کرد، نانوا به دار آویخته شد و ساقی آزاد شد و در مقام خود به کار ادامه داد. یوسف از ساقی خواهش کرد که در مورد وضعیت او با فرعون صحبت کند، اما ساقی این کار را انجام نداد. اکنون خدا خوابی را به فرعون می‌دهد. در پیدایش فصل 41 آیه 1 می‌خوانیم: دو سال بعد از این واقعه شبی فرعون خواب دید که کنار رود نیل ایستاده است. توجه داشته باشید، دو سال از اتمام فصل قبلی گذشته است. یوسف دو سال دیگر در زندان به سر برده بود، در حالی که در انتظار این بود که اتفاقی بیفتد. این خواب فرعون است. پیدایش فصل 41 آیه 2 الی 3 چنین میگوید: ناگاه هفت گاو چاق و فربه از رودخانه بیرون آمده شروع به جویدن کردند. بعد هفت گاو دیگر از رودخانه بیرون آمدند و کنار آن هفت گاو ایستادند، ولی اینها بسیار لاغر و استخوانی بودند. اینجا صحبت از گله گاو هاست. او در ابتدا هفت گاو چاق و سالم را دید و سپس شاهد هفت گاو کاملا لاغر و استخوانی بود. پیدایش فصل 41 آیه 4 چنین ادامه می دهد: سپس گاو های لاغر گاو های چاق را بلعیدند. آنگاه فرعون از خواب پرید. فرعون از خواب بیدار می شود و معنا و مفهوم آن خواب را نمی فهمد و در تعجب است. او نمی توانست آن را تعبیر کند و کسی را نیز نداشت که به او کمک کند. در پیدایش فصل 41 آیه 5 الی 8 می خوانیم: او باز خوابش برد و خواب دیگری دید. این بار دید که هفت خوشه گندم روی یک ساقه قرار دارند که همگی پر از دانه‌های گندم رسیده هستند. سپس هفت خوشه نازک دیگر که باد شرقی آنها را خشکانیده بود ظاهر شدند. خوشه‌های نازک و خشکیده خوشه‌های پر و رسیده را بلعیدند. آنگاه فرعون از خواب بیدار شد و فهمید که همه آنها را در خواب دیده است. صبح روز بعد فرعون که فکرش مغشوش شده بود تمام جادوگران و دانشمندان مصر را احضار نمود و خوابهایش را برای ایشان تعریف کرد، ولی کسی قادر به تعبیر خوابهای او نبود. هنگامی که همه جادوگران و حکیمان جمع شده بودند و فرعون خواب خود را برای آنان تعریف می‌کرد، رئیس ساقیان در حال گوش دادن بود. در واقع این کار او بود که در حضور فرعون بایستد و هر آنچه او می‌خواهد فراهم کند. وقتی هیچ کدام از حکیمان نتوانستند برای فرعون خواب را تعبیر کنند، در پیدایش فصل 41 آیه 9 می‌خوانیم: آنگاه رئیس ساقیان پیش آمده به فرعون گفت: الان یادم آمد که چه خطای بزرگی مرتکب شدم. من این موضوع را کمی بیشتر از یک خطا می‌نامم. از نظر من این یک گناه بود. اما توجه دارید که همه این جریان پیشبینی خدا بود. ممکن است آن را اتفاق تصادفی بنامیم. تجربیات سخت یوسف در آن زمان قابل درک نبودند، ولی خدا اجازه داد تا آنها برای هدفی خاص اتفاق بیفتند. اکنون رئیس ساقیان به فرعون میگوید: آه، الان به یاد آوردم که به مرد جوانی در زندان قول دادم درباره وضعیتش در زندان با شما صحبت کنم و ای فرعون، او همچنین توانایی تعبیر کردن خوابها را دارد. و اینجا است که ساقی درباره تجربهش سخن میگوید. در پیدایش فصل 41 آیه 10 الی 13 چنین میخوانیم: مدتی پیش وقتی که بر غلامان خود غضب نمودی و مرا با رئیس نانوایان به زندان رئیس محافظان دربار انداختی، هر دوی ما در یک شب خواب دیدیم. ما خوابهایمان را برای جوان عبرانی که غلام رئیس محافظان دربار و با ما هم زندان بود تعریف کردیم و او خوابهایمان را برای ما تعبیر کرد و هر آنچه که گفته بود اتفاق افتاد. من به خدمت خود برگشتم و رئیس نانوایان به دار آویخته شد. فرعون میگوید: خب، تا کنون از تمام افرادی که امکان داشت خواستم که خواب را تعبیر کنند، ولی کسی نتوانست. حال از آنجا که آن مرد جوان خواب تو و خواب نانوا را تعبیر کرد، او را به اینجا بیاورید، زیرا من احساس می‌کنم که خوابهای من مهم هستند. پیدایش فصل 41 آیه 14 می‌گوید: فرعون فوراً فرستاد تا یوسف را بیاورند. پس با عجله وی را از زندان بیرون آوردند. او سر و صورتش را اصلاح نمود و لباس را عوض کرد و به حضور فرعون رفت. دقت کنید که یوسف سر و صورت خود را اصلاح کرد. باید به خاطر داشته باشید که عبرانیان در آن روزگار ریش خود را نمی زدند. اما آیا دقت کرده اید که مجسمه ها و تصاویر باقی مانده از دوران قدیم مصر نمایانگر افرادی است که سر و صورت خود را اصلاح می کردند؟ بسیاری یک ریش به اصطلاح پروفسوری می گذاشتند که نشانه رتبه و مقامشان بود و حتی گاهی به طور مصنوعی آن را درست می کردند. اما در مجموع مصریان صورتی بیریش داشتند. پیام مهمی در این نکته نهفته است. این مرد اکنون از زندان بیرون آورده شده است. او سر و صورت خود را اصلاح می کند و لباس زندان را عوض کرده و لباس مناسب برای شرفیابی به حضور فرعون می پوشد. این زندگی جدیدی است که در پیش روی او می باشد. مانند یک رستاخیز است. همچون یک قیام است. اکنون او به نزد امتها می رود. چه تصویر با شکوهی از مسیح در اینجا به ما داده می شود. در پیدایش فصل 41 آیه 15 می خوانیم: فرعون به او گفت: من دیشب خوابی دیدم و کسی نمیتواند آن را برای من تعبیر کند. شنیدم که تو میتوانی خوابها را تعبیر کنی. دقت کنید که یوسف چگونه خدا را جلال میدهد. پیدایش فصل 41 آیه 16: یوسف گفت: من خودم قادر نیستم خوابها را تعبیر کنم، اما خدا معنی خواب را به تو خواهد گفت. از زاویه دید یوسف خدا بایستی جلال بیابد. دوباره اجازه دهید بگویم و تأکید کنم که هر فرزند خدا بایستی بسیار مراقب باشد که خدا را برای هر آنچه به دست می آورد و هر موقعیتی جلال دهد. اگر آنچه ما انجام می دهیم برکتی است، به دلیل آن است که خدا آن را از طریق ما انجام می دهد. یوسف به این نکته آگاه است و می گوید: این در من نیست، من نمی توانم آن را تعبیر کنم، اما خداست که بایستی پاسخی دلگرم کننده به فرعون بدهد. فرعون خواب را برای یوسف تعریف می کند. در واقع خوابی است که شامل دو بخش است که به عنوان یک خواب بیان می شود. در پیدایش فصل 41 آیه 25 می خوانیم: یوسف به فرعون گفت معنی هر دو خواب یکی است. خدا تو را از آن چه که در سرزمین مصر انجام خواهد داد آگاه ساخته است. یوسف می گوید که خواب در واقع درباره یک موضوع سخن می گوید. هر دو بخش از یک مطلب صحبت می کنند و این واقعیت که تکرار می شود و دوباره به فرعون داده می شود بر اهمیت آن می افزاید. دلیل اینکه خواب به فرعون داده شده است این است که خدا به فرعون اجازه می دهد درباره کاری که خدا قصد انجام آن را دارد بداند. تعبیر خواب چنین است. پیدایش 41 آیه 26 الی 31: هفت گاو چاق و فربه و هفت خوشه پر و رسیده که اول ظاهر شدند نشانه هفت سال فراوانی است. هفت گاو لاغر و استخوانی و هفت خوشه نازک و پژمرده نشانه هفت سال قحطی شدید است که به دنبال هفت سال فراوانی خواهد آمد. بدین ترتیب خدا آنچه را که می‌خواهد به زودی در این سرزمین انجام دهد به تو آشکار ساخته است. طی هفت سال آینده در سراسر سرزمین مصر محصول بسیار فراوان خواهد بود. اما پس از آن چنان قحطی سخت به مدت هفت سال پدید خواهد آمد که سالهای فراوانی از خاطره‌ها محو خواهد شد و قحطی سرزمین را از بین خواهد برد. متوجه هستید؟ این یک پیشگویی است. هفت سال فراوانی و هفت سال قحطی خواهد بود. پیدایش فصل 41 آیه 32 میگوید: خوابهای دوگانه تو نشانه این است که آنچه برایت شرح دادم به زودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از جانب خدا مقرر شده است. دوران قحطی از طرف خدا مقرر شده بود و خدا میخواست که فرعون درباره آن اطلاع داشته باشد. اکنون در اینجا نصیحت یوسف به فرعون میباشد. در پیدایش فصل 41 آیه 33 الی 37: من پیشنهاد میکنم که فرعون مردی دانا و حکیم بیاورد و او را بر اداره امور کشاورزی این سرزمین بگمارد. سپس مأمورانی مقرر کند تا در هفت سال فراوانی یک پنجم محصولات را در شهرها در انبارهای سلطنتی ذخیره کنند تا در هفت سال قحطی بعد از آن با کمبود خوراک مواجه نشوید. در غیر این صورت سرزمین شما در اثر قحطی از بین خواهد رفت. فرعون و همه افرادش پیشنهاد یوسف را پسندیدند. یوسف به فرعون پیشنهاد می کند که تمام زیادی محصول را در هفت سال فراوانی و برکت جمع کرده و در انبارها برای سالهای قحطی و بی‌محصولی ذخیره کند.